بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در جلسه گذشته کلام به روش زندگی وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا رسید. روش الهی، نبوی، علوی، جامع و کاملی که شنیدید وجود مبارک امام عصر فرمودن، کتابهای مهممونم نقل کردن که صدیقه کبرا برای من سرمشق زندگی، این که حضرت بقیت الله که نتیجه معنویت همه انبیا و ائمه طاهرینه و در روایاتمون از حضرت تعبیر به طاووس اهل بهشت شده و خداوند اراده کرده سفره ظلم رو کامل جمع بکنه به دست ایشون و عدالت رو به گسترانه بفرماین، زندگی صدیقه کبرا برای من سرمشقه، خوب نشون میده که روش دختر پیغمبر و منششون و اعتقاداتشون، اخلاقشون و اعمالشون تجلی نبوت همه انبیا و اولیاء الهی و تجلی کامل قرآن مجید. ایشون از شخصیت‌هایی که در طول تاریخ تا به امروز کمتر شناخته شده، بیشتر از وجود مقدس ایشون تعبیر به دختر پیغمبر، همسر امیر مؤمنان و مادر ائمه میشه، یعنی میان شخصیت رو به تبع پیغمبر و امیر المؤمنین و ائمه براشون تصویر میکنن، در حالی که وجود مبارک او شخصیت تبعی نداشته، بلکه خودش معدن همه کرامات، ارزش‌ها، فضائل و کمالات بوده و این بخش از زندگیشون و حقیقت وجودیشون تقریبا پنهان مونده، گرچه در کتابها به این معنا اشاره شده ولی کمتر به مجالس کشیده شده. مطالب حبس در کتابهاست. شما یه سلسله روایت یا چند آیه قرآن که هم آیات رو هم روایات رو کتابهای مهم و معروف و مشهور اهل سنت نقل کردن. ممکنه الان نقل نکنن در کتابای جدیدشون، ولی بالاخره این آیات و روایات در همون اوائل صدر اسلام معروف بوده که آیات مربوط به امیر مؤمنانه و این روایات هم درست و صحیح و مربوط به امیر المؤمنین علیه السلام. حالا اگه ما اون آیات و روایات رو دقت بکنیم، حدوداً شخصیت امام رو به دست میاریم. اون وقت با به دست آوردن شخصیت امام، شخصیت ایشون به دست میاد. چرا که کلام پیغمبر اسلام که فاطمه کفری غیر از علی نداره و امام باقر می‌فرماید در گذشته عالم تا زمان آدم هم وزن صدیقه کبرا پیدا نمی‌شده. خب آیاتو که نگاه میکنیم میبینیم که این آیات به گونه امیرالمؤمنین رو معرفی میکنه و روایات به گونه حضرت رو معرفی میکنه که اگر ما این آیات و روایات رو جمع بندی بکنیم، بخوایم از مجموعش یک جمله کوتاه برای تعریف امیرالمؤمنین در بیاریم، یه جمله کوتاه، یعنی یک کتاب رو در یه خط خلاصه کنیم، این جمله در میاد که امیرالمؤمنین به اصطلاح اهل منطق که فکر میکنم اولین کسی که این مطلب رو اظهار کرده ارسطوئه در یونان قبل از میلاد مسیح. ارسطو میگه اگر کسی رو بخوایم یا چیزی رو بخوایم تعریف بکنیم، یعنی بشناسونش، او رو به دیگران معرفی بکنیم، تعریف ما یعنی جمله‌ای که ما انتخاب میکنیم باید جامع افراد باشه و مانع اغیار. خیلی مطلب جالبیه، تعریف جامع افراد. منظور از افراد مردم نیستن، یعنی اون ویژگی های که در این شخصه باید همش تو تعریف ما بیاد. اونایی که منفیه با در اون شخص نی، باید هیچیش نیاد تو تعریف ما. این میشه مجموعه اون آیات و روایات که امیر المؤمنین جامع تمام ارزش‌های ایمانی، اخلاقی و عملی و فاقد هر عیبی در اعتقاد و در عمل و در اخلاق. خب اونی هم که هم وزن ایشون معرفی شده، یعنی صدیقه کبرا، تعریفش اینه که حضرت زهرا علیها السلام از ارزش‌ها هیچی رو کم نداشتن و از عیب‌ها چیزی رو نداشتن. این میشه تعریف جامع و مانع، یعنی جامع افراد و مانع اغیار. تو توسلات ائمه طاهرین نگاه میکنیم، میبینیم ائمه به پروردگار متوسل میشدن، به قرآن کریم متوسل میشدن. یه توسل جامع. حالا این توسلات یا برای عروج به مقامات عرشیه و ملکوتیه بوده، یا مشکلی در زندگی پیش اومده که با قدرت اون توسل میخواستن مشکل رو حل بکنن، این خیلی مهمه که خودشون امام بودن، معصوم بودن، دیگران به اونها متوسل میشن برای حل مشکل. توسل اگه درست باشه مشکل رو هم حل میکنه، اما خود اینا که فرمان روایان ملکی و ملکوتی هن و هیچی هم از قدرت معنوی کم ندارن، گاهی برای حل مشکل به صدیقه کبرا متوسل می شدن. نمی دونم عنایت فرمودید داستان از چه قراره. ائمه ما کار غیر خدایی نمی کردن. ائمه ما بی اذن خدا قدمی بر نمی داشتن. شما جلد اول اصول کافی باب امامت و الاضطرار و الالحجه شو اگر نگاه بکنید که عجب حقی کلینی به مردم عالم داره با جمع کردن این روایات، روایات سنددار، روایات درست، روایات با متنای قوی. میبینیم خیلی جاها مردم یا تو ذهنشون بود یا میپرسیدن آقا عجب موقع عالی بوده برای اینکه این کار رو انجام بدی، چرا انجام ندادی؟ به نظر مردم میرسید. البته شیعه نباید چون و چرا با امام معصوم میکرده، ولی میکردن، میومدن چون و چرا میکردن، اعتراض میکردن. نوع این اعتراضات در اون روایات آمده، نوعش که گاهی به امام صادق عموزاده های خودش یعنی از اولاد پیغمبر اعتراض کردن و حضرت گوش نداده امام صادق رو گرفتن بردن زندان کردن تو مدینه، خودمونیا عموزاده ها. اما میبینیم ائمه طاهرین جواب میدادن صحیفه ای از مادرمون پیش ماست که ما هر قدمی رو که باید برداریم یا بر نداریم از ناحیه صحیفه مادرمون از جانب خدا به ما اعلام شد. این مسئله کمی یه خود بازتر بگم، من در بیان فضائل اهل بیت ملاحظه ندارم، یه خود بازتر بگم، بعد مرگ پیغمبر خدا صحیفه ای رو به صدیقه کبرا عنایت کرده که از طریق حضرت زهرا مسئولیت 11 امام بعد امیرالمؤمنین رو به ائمه اعلام کرده از طریق فاطمه زهرا. اون وقت ائمه ما میگن تمام حوادثی که تا قیامت مثبت و منفی میخواد اتفاق بیفته ما در نوشته مادرمون صدیقه کبرا داریم، اون صحیفه هم الان موجوده پیش امام عصر. بعضی از احادیثش که میشده عمومی بشه اونا رو بیان کردن که در کتابهای معتبر حدیثی ما آمده. خب برگردم به اول حرف، کیه صدیقه کبرا که نتیجه وجود همه انبیا و اولیا و کتب آسمانی و کسی که خدا میخواد به دست او سفره ظلم و به کل جمع کنه، سفره عدل و کامل پهن بکنه، میگه اسوه من، سرمشق من، راهنمای من در کل زندگی من، چه الان که در غیبتم چه وقتی ظهور بکنم، فاطمه زهراست. حالا وجود مقدس ایشون به ما دارن روش زندگی رو یاد میدن که چگونه زندگی کنی که در دنیا به خطر بر نخور، دم مردن به خطر نخور، تو برزخ به خطر نخور، قیامت به مشکل نخور، سعادت دنیا و آخرت رو از دست ندین، دوچار تیره بختی و شقاوت و بدبختی نشین، بنبستی براتون به وجود نیاد. این پاکترین روش، سودمندترین روش، این روش روش همه انبیاء خداست که در کمال عقل بودن و وصل به وحی بودن و پروردگار عالم تنها روشی رو که برای زندگی امضا فرموده روش انبیائشه و روش ائمه طاهرین که در آیات ولایت اومد. بقیه روش ها مردوده، منفی. تو سوره مبارکه انعام آیه 154 یا 5 پروردگار عالم می‌فرماید و ان هذا سبیلی، قبل از این آیه 9 مسئله بسیار مهم اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی رو مطرح میکنه و عاطفی رو، که همه این 9 مسئله جزء تبلیغات انبیاء خدا بوده. بعد که بیان میکنه میفرماید ان هازا سبیلی، این 9 بخش راه منه. خدا میگه راه منه، این خیلی مهمه. مثل بیتی، خانه من، مثل عبدی، بنده من. ان هازا سبیلی، راه منه. فتبه او، تو همین راه زندگی کنی، همین یه دونه راه. ولا تتبه او سبول، وارد جاده های دیگه نشید. سبول جمع سبیل، سبیل که در همین آیه اومده ان هازا سبیلی مفرده، یعنی یه راه. سبل کلمه جمع، یعنی اسه به بالا. پروردگارم که نفرموده چند تا راه انحرافی وجود داره. ما از زبان قابیل تا الان اگه راه های انحرافی رو بخوایم بشماریم خیلی عدد بزرگی میشه. یک کتابی نوشتم که مکتبهای منتهی شونده به اسم رو در این کتاب جمع کردم، خارجی هم هست، ترجمه شده. اسم، 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 209 راه در این کتاب از اروپا و آمریکا ارائه شده برای بشر و هر مخترع راهی هم میگه راه من درسته، بیا از راه من پیروی کن. البته 200 بیشتر در همین هند که از طریق دریای عمان ما بهش راه داریم. توی مجله‌ای که اوضاع دینی مردم هندو نوشته بود من خوندم که همین الان در هند 15 میلیون مذهب وجود داره. اون اسمارم بهش بچسبونیم. مکتبایی هم که از زمان قابیل تا زمان پدیده اسمها درست شده، اونا رو هم کنار هم دیگه بذاریم، پروردگار کلشو باطل میده. فرق اسلامی رو چی؟ اونا رو هم باطل میدونه، اونم با دو تا روایت براتون بگم. بله 100% کل فرقه های اسلامی رو باطل میدونه. این رو برای دوستانم گفتم، قومم تو درس تفسیرم تو فیضیه هفته پیش گفتم، از بس که برام جالب بود گفتم. علامه هلی که به تنهایی در روزگاری که برق نبوده، کامپیوتر نبوده، اینترنت نبوده، لپتاپ نبوده، دسترسی به مطالب فقط با مطالعه کتاب امکان داشت، الان دسترسی به مطالب با یه دکمه و تو 5-6 ثانیه است. 523 جلد کتاب علمی نوشت. ایشون می فرماید 6 سال در شهر مراغه از هله عراق اومدم مراغه برای این که زانوی شاگردی بزنم پیش خواجه نصیرالدین طوسی درس بخونم. این آدم با اون عظمتش، با اون عظمت علمیش، دیده تو 2-3 رشته متخصص نیست، بلند شده از هله اومده مراغه. 6 سال اونم پیش چه استادی که وقتی از مراغه برمیگرده داییش محقق هلی بهش میگه خواجه نصیرالدین طوسی مورد توجه دولت مغول بود، البته بعد چنگیز خان، زمان هولاکو خان. شما چون با یه فرد دولتی 6 سال نشست و برخاست کردی، بیا با خوندن نماز زیاد، گرفتن روزه، کفاره این 6 سال نشست و برخاست با او رو به خدا بده. نشست و برخاست، نه به ناحق پولی رو خوردی، نه به ناحق پولی رو بردی، نشست و برخاست به یه آدمی که بوی دولتی میده. علامه به داییشون که مرجع تقلید بود فرمودن من نه یه رکعت نماز میخونم برای کفاره، نه یه روزه، چون دایی جان 6 سال من جایی رو نداشتم در مراغه، خدمت ایشون بودم، یک عمل مکروه از اون ندیدم. این آدم از اولیاء خداست. این آدم اگر خودشو کشونده تو کار دولتی، جلو خیلی خطرها رو برای ملت گرفته، نه اینکه به نظر حضرت عالی دولتی شده، نه، رفته در بدنه دولت ترمز شده برای دولتی ها که هر اسبی رو نتازونن، چون بهش احترام میذاشت. ایشون میفرماد من نشسته بودم، یکی از برادران فهمیده اهل تسنن اومد خدمت خواجه، گفتش که خواجه این گره قلب منو وا کن. گوشته گو به من بگو روز قیامت چه گروهی از مسلمونا اهل نجاتن، چه گروه. حالا خواجه اگه در جا میگفت کسانی که پیرو و اهل بیتن، اون قبول نمیکرد، چون 50 سال بود توی فرقه اسلامی دیگه نشو و نما کرده بود، نمیپذیر. عالم به این میگن قلب نوردار، به این آدم میگن. خواجه خیلی آروم بهش فرمود شما کتابای خودتون رو مطالعه میکنی؟ گفت بله. گفت این روایت رو تو کتاباتون دیدی که پیغمبر فرموده ستف رو گو؟ این روایت بسیار درستیه، بوتون آرمست، چون خبری که پیغمبر داده اتفاق افتاده. ستف رو گو امتی من بعدی سبعین و سلاس، در آینده امت من به 73 فرقه تیکه تیکه میشن. کلها فی النار الا فرقتون. 72 فرقه از این 73 تا اهل عذابن، حجتی هم پیش خدا ندارن مگه مستضعفین فکریشون که تو روایات دیگه مونه. یه فرقه اهل نجات، گو این روایت تو دیدی تو کتابای خودتو؟ گو بله، اغلب کتابای ما نقل کردن. فرمود همین روایت و کتابای ما شیعیان هم نقل کردن که پیغمبر فرمودن بعد من امت من 73 تیکه میشن، 72 تاشون جهنمیان، یه تیکشون اهل بهشت. اینو ما هم نقل کرد. بعد خواجه بهش فرمود این روایت رو هم تو کتاباتون دیدی که پیغمبر فرموده مثلو اهل بیتی کسفینت نوح من تمسک بها نجا و من تخلف عنها غرق. اهل بیت من کشتی نجات خدا در این عالم، هر کی به اهل بیت متمسک بشه در قلب و در اعتقاد و در روح و در عمل و در اخلاق نجا، و هر کی متخلف از اهل بیت من باشه سراغ دیگران بره هلک. گر راحت هم کردی، معلوم میشه خود ما اهل دوزخی، مال دستمو بگی من یه دونه جهنمی رو فعلا بهشتی کن و خب برو دنبال اهل بیت. یه روش در عالم درست، یه روش. من یه مطلبی رو هم میدونید باید بهتون احترام کنم نگم، از باب تذکر عرض میکنم. از اول قرآن تا آخر قرآن شما این سه تا کلمه رو مفرد میبینید. این سه تا کلمه تثنیه نداره، یعنی دوتایی نیست، جمعم نداره. در کل 6660 چند آیه قرآن مفرد، یکی کلمه صراط. صراط از اول قرآن تو سوره هم میبینید اهدنا الصراط، در آیات دیگه میبینید ان هذا صراطی مفرده، یعنی یه دونه راهه که من خوندم سبیلی صراطی. کلمه دین مفرده در تمام قرآن مجید. من دو تا آیشو برو نمونه یا سه تاشو بخونم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. اگر قبل از قدیر دین کامل کامل بود و نیازی به امیر المؤمنین و ولایت ائمه رو نداشت، حرف خدا در علیوم اکملت لکم دینکم بی ربط بود. دیگه دین کامل و کنابت خدا بگه کامل کردم. اگه دین کامل بود معلوم میشه بعد 23 سال نبوت پیغمبر دین کامل نبوده، نیاز به کمال داشته، با امیرالمؤمنین کاملش کرده. لغت دین مفرد در این آیه ان الدین عند الله الاسلام، یه دونه دین پیش من هست اونم اسلام. آدمم دینش اسلام بود، انبیام دینشون اسلام بوده. آیه دیگه شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. پس من اگر از این صراط، اگر از این دین و کلمه سومم نوره، قرآن نورین که تثنیه است نداره، انوارم نداره، همه جا نور مفرد. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، ظلمات جمعه یعنی مکتب‌های گمراهی خیلیه، الان نور یعنی یه حقیقت. اگر کسی از این دین، از این صراط، از این نور روی برگردانه و به جاده‌های دیگه بره، پایان جاده‌های دیگه دوزخه، پایان این یه دونه جاده بهشت و در دنیا حیات طیب. و اگه همه مردم دنیا اهل این دین بودن و اهل عمل به این دین، کره زمین شبا پر امنیت بود، روزان پر امنیت بود. اگه همه اهل دین بودن دیگه در 2-3 میلیون تومانی مغازه ها لازم نداشت براش بسازن، ملت تلاشونو میفروختن، جنسشونو میفروختن، پارچهشونو میفروختن، در نمیخواست، میرفتن خونه هاشون میخوابیدن، صبح میومدن در مغازه. به جای دین میبینید چقدر ابزار و وسیله گذاشتن و کار گشایی هم نداره. تو تمام دنیا پلیس، نیروی انتظامی، دادگستری، زندان، تعزیرات، شلاق، جریمه، دست بریدن، اعدام، ولی مشکل بشر رو حل نمی‌کنه. یعنی بازم رودخونه فساد، قتل، غارت، دزدی جریان داره. جرایان داره. اما دین چه میکنه؟ به چه کیفیتی مرد و زن رو تربیت میکنه؟ حیرت آوره. وقتی امیرالمؤمنین به صدیقه کبرا میگه این دو نفر منو دیدن تقاضا کردن بیان عیادت شما، حالا خانومی که چند جور حادثه از دست این دوتا دیده و به بستر مرگ افتاده، نه عصبانی میشه، نه رد میکنه، نه حرف میزنه. وقتی امیرالمؤمنین میگه این دوتا از من خواستن بیان عیادت شما، به حضرت عرض میکنه خانه خانه شماست و من هم کنیز شما، من تصمیمی نباید بگیرم. چیه این دین؟ چیه؟ که میدونه اینجا جای عصبانیت نیست، اینجا جای تلخی نیست، اینجا جای رد کردن نیست، چون میبینه امام زمانش یه پیشنهادی رو از دو نفر داره میده، میگه من برای خود حق بگونگوی در این جریانو ندارم، شما امام واجب الاطاعه من. و اگه همه دنیا امیر المومنین و امام واجب الاطاعه میدونستن میدونید چی میشد؟ این روایت و سنیام نقل کردن، لو اجتمع الناس علا حب علی ابن ابی طالب ما خلق الله النار، اگر کل مردم دنیا تا قیامت دنبال رو علی بودن خدا جهنم خلق نمی کرد. این گوشه ای از روش منه شخصیت صدیقه کبرا. ای چهره دلگشای قرآن، آینه قد نما زد بوسه به دست تو پیامبر، زیرا که تویی لقای قرآن، لبخند تو آیتی از نور، صوت تو بود صدای قرآن، در راه علی به خانه وحی آخر تو شدی فدای قرآن. صبر کرد نیمه شب بشه، فکر نمی کنم خانواده ای در عالم به قربت اهل بیت پیغمبر دوچار شده باشه. شب به نیمه رسید، مطمئن به این که همه خوابن، آروم اومد تو اتاق، بدن دختر پیغمبر رو بلند کرد اوورد تو حیات، خیلی هم راحت بدن رو برداشت، چون امام صادق میگه از مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده بود. سابقه نداره در تاریخ سه تا معصوم بدنی رو غسل بدن، حسن جان، حسین جان، آب بیارین من بدن مادرتون رو غسل بدم. مگه بچه ها چند سالشون بود که باید برای غسل مادر آب بیارن. امام مجتبا 8 سالش بود، ابی عبدالله 7 سالش بود، بدن رو غسل داد، سفارش کرده بود وقتی دارم غسل میدم بلند بلند گریه نکنی. اما غسل تموم نشده بود، دیدن خودش رفت کنار دیوار، سر به دیوار گذار. دیگه نمیتونست خودشو نگر داره، بلند بلند گریه کرد. نمیدونم از بچه ها کدوماشون اومدن گفتن بابا مگه شما نفرمودی بلند بلند گریه نکنی؟ فرمود، گفتم ولی دستم به بازوی مادرتون رسید، اینقدر غلاف شمشیر بهش زدن. ورم داره، شکستگی داره، ولی به من نگو. دوباره برگشت غسل و تمام کرد و بدن و کفن کرد و صدا زد، حسینم، حسنم، زینبم، کلسومم، این آخرین باره که مادر رو میبینید، بیاین باش ودا کنید. این چارتایی اومدن، دوتا دختر صورت رو سینه مادر، امام حسن صورت رو صورت مادر، ابی عبدالله صورت کف پای مادر. دیگه دید بچه ها دارن بیتاقت میشن، نمیشد چار تایی رو با هم برداره، حسن رو میوورد کنار، میرفت ابی عبدالله رو برداره، دوباره امام حسن میدوید صورت رو بدن مادر میذاش. عجب منظری. علی جان یه بدن کفن کرده، نه خودت طاقت رو بردی نه چهار تا بچه، دخترت کربلا چی کار کرد؟ وقتی زیر بغل بدن قطعه قطعه ابی عبدالله اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. کمتر اتفاق میفته، من شایدم نیفته، نمیدونم، آدم مسئول از گناه نیست که تعریف اضافی بکنم، ولی خیلی دوست دارم برادران شیعه همه جا شخصیت الهی صدیق کبرا رو بشناسن. 60 سال پیش یک کتابی نوشته شده که کلش 300 صفحه بود.